ساعت 22 به وقت تهران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه سه شنبه 29 آذر سال 1401 خورشیدی برابر با 20 دسامبر سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران خواستار توقف فوری حمایت نظامی تهران از روسیه و همچنین سرکوب معترضان ایرانی شده است. در مقابل خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه از اردن گزارش داد که حسین امیر عبداللهیان در این دیدار دو ساعته در پاسخ به گفته های جوزپ بورل گفته که رویکرد کشورهای غربی در مورد حقوق بشر در ایران به گفته او ریختن اشک تمساح است. پیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که این نشست در راستای تلاش برای احیای برجام و در حاشیه اجلاس بغداد دو در اردن صورت گرفته است. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیئتی را متشکل از سه کارشناس زن برای هدایت کار کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین المللی در امور ایران مسئول کرده است. بر این اساس سارا حسین وکیل اهل بنگلادش به عنوان رئیس این هیئت و شاهین سردار علی استاد حقوق از پاکستان و ویویانا کریستیسوف یک حقوقدان از آرژانتین به عنوان اعضای این هیئت معرفی شدند. هیئت حقیقت‌یاب قرار است در مورد نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان در جریان اعتراضات اخیر تحقیقاتی انجام دهند. روز سوم آذر ماه 35 نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای ایران را با 25 رأی مثبت، 6 رأی منفی و 16 رأی ممتنع تصویب کردند. با این حال جمهوری اسلامی که به نقض حقوق بشر متهم است اعلام کرده که با این کمیته سازمان ملل متحد همکاری نخواهد کرد. وحید هروآبادی روحانی منتقد حکومت جمهوری اسلامی که به دلیل نوشته‌های اعتراضیش به زندان محکوم شده بود برای گذراندن دوران محکومیت به زندان اوین منتقل شد. مریم جعفری آذرمانی همسر آقای هروآبادی سه‌شنبه در حساب کاربری توییتر خود این خبر را اعلام کرد و نوشت که او همزمان یک پرونده باز و در جریان نیز دارد. به گفته خانم جعفری آذرمانی همسر او به خلع دائم لباس روحانیت و 3.5 سال حبس محکوم شده که دست کم 2 سال آن قابل اجراست. وحید هروآبادی خرداد امسال هنگام خروج از مرز بازرگان دستگیر شد در حالی که پیش از آن قرار بود به اتهام توهین به رهبری، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شود. یکی از اتهامات آقای هروآبادی عدم رعایت شئون روحانیت از طریق دست فروشی با لباس روحانیت بوده است. 19 دربی پایتخت روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران بدون حضور تماشاگر برگزار شد. دلیل برگزاری دربی تهران بدون حضور تماشاگر آلودگی هوا اعلام شده. این در حالی است که پیش از این و همزمان با شروع اعتراضات سراسری و به دستور مهدی تاج تمامی بازی‌های لیگ برتر فوتبال زنان و مردان ایران بدون تماشاگر برگزار شده بود. این بازی همچنان در شرایطی برگزار شد که 29 آذر دومین روز از فراخوان برای اعتراضات سراسری در ایران اعلام شده بود. نیمه نخست دربی پایتخت با نتیجه برابر 2-2 به پایان رسید و کانون فیلمسازان مستقل با انتشار توماری خواستار آزادی ترانه علی دوستی بازیگر سینما شده است. در حالی که بازداشت خانم علی دوستی موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته، روزنامه جوان وابسته به سپاه از بازداشت این بازیگر سرشناس ایرانی دفاع کرده و نوشته خانم علی دوستی را افترا و نوشته‌های او را افترا و تهمت خوانده که باید با آن برخورد شود.
آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در طول بیش از 3 ماه اعتراض‌های مردم ایران شاهد افت و خیز روند آن بوده ایم، تا جایی که بارها مقام‌های جمهوری اسلامی با شادی از پایان اعتراض‌ها سخن گفتند، ولی باز شاهد ادامه‌شان بوده ایم. در گفتگویی که ساعتی پیش با دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند داشتم، از دلایل این وضعیت پرسیدم. دامون گلریز:
در مورد تئوری پیدایش کهکشان به عنوان بیگ بنگ مطرح میکنن که چون این کهکشان در حال رشد هست و بیش و بزرگتر شدنه، پس در موقعی شروع شده و این بیگ بنگ، ایده بیگ بنگ، اون انفجار عمیق و بزرگ در 13 میلیارد سال پیش اتفاق افتاده و الان ما در حال رشد کردنیم. در خصوص اتفاقات ایران هم استفاده میکنم از این مثال. باید برگشت به 5 سال گذشته، شاید حتی قبل‌تر از اون، به جنبش سبز. ولی در 5 سال گذشته که مسئله اصلاح طلبی با دیگه تموم ماجرا، مسئله مخالفت با حکومت آخوندی با شعار رضا شاه روحت شاد در روبروی مسجد گوهرشاد و الان با شعار زن زندگی آزادی که خیلی گسترده تر از شعارهای گذشته بوده و از این جهت موفقیت بیشتر و سراسری تر و جاذبه بیشتری داره مواجه هستیم، نشون دهنده اینه که این مسیر انقلابی در حال رشده و این رشد گهگاه ممکنه شعلش کمتر بشه، گهگاه ممکنه که شعلش بیشتر بشه، بنا به معادلات روی زمین، بنا به معادلات میدان و آگاهی که مردم ایران کسب کردن در این روند که به گمان من برمیگرده به انقلاب مشروطه، یعنی بیش از 100 سال گذشته، یعنی رسیدن به حقوق، به قانون، به آزادی، به میهندوستی و تمام اون مؤلفه هایی که لازمه یک کشوریه با تمدن غنی مثل ایران. از این جهت خیلی نباید نگران این بود که گهگاه چه نیروهای غیر ایرانی، نظریه پردازان یا حتی خود جمهوری اسلامی یا حتی بعضی از افرادی که نیت مثبت دارند، ممکنه که انگیزه روزانه خودشون رو کمتر ببینن یا از دست بدن یا باش مخالفت بکنن. این روند در حال رشده.
در همین زمینه میبینیم که یک اجماع گفتمانی دارن، به خصوص در اسرائیل هم وجود داره این نکته، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، که ضمن این که قبول دارن مسیر اعتراضات مردم ایران متفاوته و شجاعانه است، ولی ممکنه الزاماً موجب سقوط رژیم نشه. نظر شما در مورد این تحلیل اینها چیه؟
به نظر من اشتباه میکنن به 2 دلیل. یکی این که در طول این 100 سال گذشته یا حداقل 50 سال گذشته گروه‌های اطلاعاتی معمولا در مورد اتفاقاتی از این دست اشتباهات تحلیلی داشتن. در مورد انقلاب 57 CIA تا 6 ماه قبل از انقلاب، یعنی در اوت 1978، تحلیلش این بود که ایران جزیره ثباته و شاه سرپا خواهد ماند. یا در مورد انقلاب‌های عربی که معروف شده، تحلیل کاملا اشتباهی داشتن که نتیجه شد فاجعه‌ای به نام داعش و خروش داعش به اندازه حتی سرزمینی مثل فرانسه، یا سقوط شوروی سابق. الان هم داده‌هاشون اشتباهه. از چه جهت؟ ببینید، جمهوری اسلامی دلیل اینی که از اون خشونتی که آبان 98 استفاده کرد یا قبلا استفاده کرد در حال حاضر استفاده نمی‌کنه، به این دلیل نیست که فکر می‌کنه که همین با خشونت کمتر می‌تونه مهار بکنه. به این دلیله که می‌دونه اگر خشونت درجه‌اش بالا تر بره مثل آبان 98، هزینه ریزش درون حکومت، حکومتی که از هر جهت کاملا با فروپاشی مواجهه، چه از نظر اقتصادی چه از نظر فرهنگی، این ریزش انقدر بیشتر خواهد شد که سرعت فروپاشی رو افزایش خواهد بخشید. از این جهت که از این خشونت استفاده نمی‌کنه، نه از این جهت که حالا خشونت رو نگه داشته به عنوان یک حربه‌ای برای اینکه در آینده استفاده بکنه. و این تحلیل اشتباه رو متأسفانه هنوز سازمان اطلاعاتی طبق اون تاریخی که عرض کردم در خصوص ایران هم دارن.
از اینها که بگذریم، از یه منظر دیگه اگه بخوایم نگاه بکنیم، الان میبینیم که خب اقشار مختلفی هستن که به اعتراض‌ها پیوستن مدت هاست، ولی به خصوص وقتی که ما میبینیم هنرمندان الان خیلی جدی‌تر دارن وارد گود میشن، برای من به شخصه یه مقدار عجیبه. میخواستم نظر شما رو بدونم. مثلا دارم میگم آقای فرخ نژاد امروز باز هم مطلبی ازش منتشر شد، خطاب به آقای خامنه‌ای که رسما به ایشون میگه مسبب و مقصر همه اتفاقات اخیر شمایید. حالا بگذاریم از توصیفاتی که از ایشون میکنه به عنوان اینکه فرعون و متفرعن و اینها رو حالا کاری نداریم، ولی به هر حال تا این حد به صورت مستقیم و صریح با ایشون اینطور صحبت میکنه. حالا ترانه علی دوستی هم که بازداشت شده و اینها هم که میدونیم. نظر شما چی هست که به خصوص هنرمندان الان به این قافله پیوستن، شما چطور تحلیل میکنید؟
ببینید، رژیم‌های توتالیتر جامعه رو از درون، از معنا و از هنر و از فرهنگ تهی می‌کنن، چون انسان رو دوباره می‌خوان بازتعریف بکنن. جمهوری اسلامی که یک رژیم توتالیتر مذهبیه، این درجه رو خیلی بیشتر داره. من از مثال‌ها گذر می‌کنم. از این جهته که نقش هنرمندان در یک جامعه توتالیتر، اون هم با کشوری مثل ایران و با اون تمدن غنی که در اون شعر و ادبیات و کلاً داستان‌سرایی و اسطوره‌سازی انقدر مهمه، از این جهت بسیار حائز اهمیته. پیوستن هنرمندان، قبول هزینه آنی، قبول اینه که کنسرت ها برگزار نشه و از این مثال ها، حتی با اینکه فرض بکنیم هنرمندان از ایران خارج میشن بعد این موزه رو میگیرن، چون میدونن که چقدر هزینه داره، چون دست جمهوری اسلامی برای ترور و ترس و وحشت به خارج از ایران هم دراز میشه. از این جهت نشون دهنده اتفاقا بحث نخست منه که جمهوری اسلامی با فروپاشی مواجهه و این مسیر انقلابی هر روز رشد میکنه، ریزش در حکومت افزایش پیدا میکنه. نه فقط کسانی که نزدیک حکومت هستن از نگاه در عمل میتونیم بگیم وابستگی ایدئولوژیک، بلکه کسانی که حتی وابستگی، یعنی التزام دارن به این حکومت و نیاز دارن به این حکومت، مثل بخشی از سلبریتی ها دارن ریزش میکنن. در کنار اون، در مقابل اون، رویش در بین مردم و بین نیروهای مردمی برای مقابل حکومت ایستادن هر روز در حال رشده و این روند در نهایت پیروزش تنها یک گروه میتونه باشه، ما اون گروه هم مردم ایران هستن در مقابل با جمهوری اسلامی.
بله، گفتگویی بود با دامون گلریز.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
جو ویلسون، نماینده جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا، روز دوشنبه 28 آذر ماه از طرح جدید قانونگذاران آمریکایی برای هدف قرار دادن فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی دست‌اندرکار سرکوب در این کشور خبر داد. این طرح را دو نماینده جمهوری‌خواه و دو نماینده دموکرات به نام‌های جو ویلسون، جاش گاتهایمر، کلودیا تنی و وینسنت گونزالس برای ابطال ویزا و اقامت اعطا شده به بستگان سرکوبگران حکومت جمهوری اسلامی در آمریکا ارائه کردند. بر اساس متن این لایحه پیشنهادی، هر گونه روادید صادر شده برای افرادی که در نقض حقوق بشر و فساد گسترده در ایران دخیل هستند، باید لغو شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فنلاند، داشتم، از جزئیات این طرح و امکان تصویب آن پرسیدم. کامبیز غفوری:
این طرح مدت زیادی بود که در واقع خواست بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی بود، نه تنها در آمریکا بلکه در کشورهای اروپایی، به خاطر اینکه اونها بر این باور بودند که نه تنها مقام‌های جمهوری اسلامی که دارن حقوق مردم رو نقض می‌کنند باید محروم بشند از دسترسی به زندگی در دنیای آزاد، بلکه افراد درجه یک خانوادهشون، از جمله فرزندانشون هم، باید محدودیت‌هایی براشون اعمال بشه. و اون دلیلی که ارائه میکردن این بود که مقام های جمهوری اسلامی در داخل کشور یک جهنم برای شهروندان ایرانی به خصوص جوانان درست کردن، ولی خودشون میرن و بچه هاشون رو میفرستن در کشور آزاد زندگی بکنن، از مزایای آزادی بهره مند بشن. این به گوش بسیاری از قانونگذاران چه در اروپا چه در آمریکا رسیده و خب الان دیدیم که به صورت یک طرح در واقع ارائه شده، اما مشکلاتی وجود داره بر سرش، به خاطر اینکه از یک طرف ادعای حقوقی اینجا مطرحه که اگر یک نفر نقض حقوق بشر کرد یا کار خلافی رو مرتکب شد از نظر حقوقی، مسئول عملش خودشه و و نباید دیگران به خاطرش مجازات بشن. این رو بعضی ها عنوان میکنن. من فقط دو قسمت ماجرا رو عنوان میکنم اینجا. اما به نظر من بر مبنای مصالح سیاسی که وجود داره، بسیاری از طرح‌های قانونی ممکنه که در پارلمان‌ها تصویب بشن یا نشن. اینکه بعداً آیا ایرادات حقوقی بهشون گرفته بشه چیز دیگری است، اما اگر شانس تصویبش می‌پرسید، من فکر می‌کنم که از نظر سیاسی این حمایت ازش وجود داره، با توجه به اینکه اون بلایی که داره بر سر شهروندان ایرانی میاد، دست جمهوری اسلامی دنیا رو واقعاً تکون داده. اما اینکه در نهایت چگونه عمل بشود، در راهش یک مقداری مشکل وجود داره. یه بخشی از این طرح البته قسمتی که وزارت خارجه رو ملزم میکنه که بره و تحقیق کنه که چند نفر از مقامهای جمهوری اسلامی، مقامهای سپاه، مقامهای نزدیک به بیت رهبری در آمریکا هستن یا تقاضای ویزا کردن، اون قسمتش عملی تره. اما این طرح چندان جزئیات نداره که در چه حدی نزدیک به مثلا مقام‌های بالای حکومتی باید شامل این طرح بشن. من فکر می‌کنم که جزئیات بیشتری باید بیاد بیرون، بر سرش بحث بشه تا ما متوجه بشیم که این طرح چقدر عملی است و چقدر واقعا میتونه جلوی این اقدام جمهوری اسلامی رو در فرستادن مقام‌های خودش یا بستگان اونها کشورهای غربی بگیره.
به نظر شما فعالیت‌های بیوقفه ایرانیان در مطرح شدن چنین طرحی نقش داشته؟
بدون شک این صدایی است که شنیده شده، الان تبدیل به این طرح شده. ببینید این صدا رو نه تنها الان، بلکه ما در سالیان سال قبل هم دیده بودیم. بنابراین من فکر می‌کنم این فشارها مستقیماً هم اثر می‌گذاره بر تصمیم سازان اروپایی و هم بر افکار عمومی اروپا و آمریکا کلاً، منظور کشورهای آزاد است، بر افکار عمومیشون که این سوال خیلی معقول و مشهور توی ذهنشون شکل بگیره که چه می شود کسانی که خودشون نوع دیگری از زندگی رو برای مردم ایران میپسندن، برای خودشون خواهیم که از آزادی هایی که در غرب هست بهره‌مند بشن.
در یه تحول دیگه ولی در یک راستا، همین راستای به هر حال فشار آوردن به جمهوری اسلامی، الان ما شاهد این هستیم که اعضای مرکزی کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیقات مستقل درباره سرکوب مرگبار اعتراضات توسط جمهوری اسلامی معرفی شدن. سه خانم هستند، یک نفر از بنگلادش، یک نفر از پاکستان و یک خانم هم از آرژانتین. برای شنونده‌های ما لطفاً از جزئیات این موضوع بگین.
هیئت حقیقت‌یاب بر مبنای قطعنامه‌ای تنظیم شد، در واقع تشکیل شد، که این قطعنامه در هفته‌های گذشته همونطور که بسیاری از شنوندگان احتمالاً می‌دونن در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بعد از کشمکش‌های بسیار سرانجام تصویب شد. این هیئت حقیقت‌یاب وظیفه‌اش اینه که از یک سو گزارش ها رو دریافت کنه در مورد نقض حقوق بشر در ایران، به خصوص نقض حقوق معترضان در وقایع اخیر در ایران، اینها رو مستند بکنه، ثبت بکنه، کارشناسان رو به کار بگیره که این کارشناسان بتونن سندها رو تایید بکنن و بهش وجهه قانونی بدن و بعد از اون مرتکبان شناسایی بشن و زمینه رو فراهم بکنه برای پیشگاه عدالت آوردن مرتکبان. پس این در واقع سازوکاری است برای تضمین یا ادامه کاری که قبلا جاوید دهمان و دیگران بر عهده گرفته بودند. یعنی سازمان ملل آمده بود اینها رو به عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران منصوب کرده بود، ولی جمهوری اسلامی اینها رو راه نداده بود، یعنی در راهشون سد ایجاد کرده بود. بنابراین نیاز بود به یک سازوکار اضافه تر بر مکانیزم های کنونی که جمهوری اسلامی تحت اونها قرار داره. بر مبنای این قطعنامه اخیر که توضیحش رو دادم، نیاز بود یک هیئت مرکزی که این سه خانم هستن تشکیل بشه و این هیئت مرکزی بقیه اعضای هیئت رو میان و تعیین میکنن، زیر نظرشون قرار خواهد گرفت، که اینها میشن متشکل از حقوقدانها و همچنین متخصصین اسناد، سندشناسا، اونهایی که بتونن تایید بکنن که این ویدیوها، اظهارات، اینهایی که از ایران میرسه تا چه حد معتبر هست، اعتبارش رو تایید بکنن و در رابطه تنگاتنگ بمونه با جامعه مدنی ایران و سازمانهای مدافع حقوق بشر و NGOها. الان این گام اولیه که برداشته شده، یعنی تشکیل اعضای هیئت حقیقت یاب میشه گام اول، اونها میان و بقیه اعضای هیئت رو فرم میدن و کارش رو به زودی شروع خواهند کرد. نتیجه کار این هیئت در نهایت گزارش خواهد شد به شورای حقوق بشر و تصمیمات متناسب اتخاذ خواهد شد.
بله، گفتگویی بود با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل ایران.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتن. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
جنایت دیگر از سوی نیروهای حکومت نابکار جمهوری اسلامی ایران. آیدا رستمی، پزشک جوانی که برای مجروحینی که توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران مجروح میشن کمک میشد، به طور ناجوان مردانه به قتل رسید. باز این سناریو رو حکومت جمهوری اسلامی ایران چید که آیدا رستمی خود به قتل رسیده، توسط خودش از بلندی پرت شده و خودش خودکشی کرده است. میخوام بگویم که این سناریوهایی که حکومت جمهوری اسلامی طی این سمای اخیر میچیند، دستش برای ملت ایران رو شده.
در ایران 44 سال روزی دو نفر اعدام شدن، حداقل روزی چند نفر شلاق خوردن. ما ملت 44 سال روز خوش ندیدیم. ملت عزیز، ما باید پیروز شویم. ملت ایران سال 57 از اسلام ملاها شناخت کافی نداشتن. شلاق، دست بریدن، ترور، سنگسار، جریمه، اعدام، زندان، شکنجه، ناپدید کردن داره. شعار دروغ، زورگویی، بی‌عدالتی، تبعیض، خودی و غیر خودی داره. این اسلام ملاهاست. این اسلام را ملت ایران نمیخوان. ملت ایران جمهوری اسلامی را نمیخوان. باید در ایران رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل.
جمهوری اسلامی نمیتونه بفهمه، مخصوصا در عرض این چند ماهی اخیر، هزینه مردم انقدر بالا رفته که دیگه مردم راهی برای برگشتنم ندارن. یعنی این نفهمیده که هرچی فشار رو بیشتر بکنه، هرچی بیشتر بکشه، هرچی بیشتر اعدام بکنه، خشم مردم وسیع‌تر و عظیم‌تر میشه. مردم دلشون رو به چی خوش کنن؟ هوا آلوده، زمین آلوده، بیکاری، فقر، فحشا، بی‌عدالتی، بی‌قانونی، عدم امنیت، این داره بیداد میکنه. مردم به چی دل خوش باشن که بخوان کوتاه بیان در مقابل رژیم؟ جمهوری اسلامی ابزار دیگه‌ای به جز سرکوب بلد نیست. اینو در عرض این 43 سالم نشون داده. اینا نمیتونن بفهمن که مردم دیگه نمیتونن کوتاه بیان، چیزی ندارن از دست بدن.
الان جنبش مردم فقط این شده که توی خیابون برن بگیرن، دستگیر کنن، نمیدونم ختم باشه، نمیدونم مردم افسرده بشن، خسته بشن، با این که همه مردم میدونن دیگه راه چاره ای ندارن و تا آخرش باید برن، چون که مثل دفعه قبل اگه تا آخرش نرن بدتره، یعنی سرکوب و خشونتشون بدتره، و اینکه وضع اقتصادی اونقدر خرابه که قابل تحمل نیست برای خیلی ها، برای مردمی که فقیر هستن یا حتی قشر متوسط. چرا گروه های مختلف ائتلاف نمی کنن؟ چرا دست نمیدن به رضا پهلوی چرا؟ چون که اون مثلا پسر شاه بوده، اون که صد بار الان داره میگه که من نمیگم سلطنت. ائتلاف باید انجام بشه تا مردم متحدتر باشن، بتونن این رژیمو بذارن کنار. تنها راش همینه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
روز سه شنبه در حاشیه نشست بغداد که در اردن برگزار میشد، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر سر میز گفتگو با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشست تا درباره مسائل میان ایران و اتحادیه اروپا از جمله مذاکرات احیای برجام رایزنی کند. این مذاکره در حالی انجام شده که آقای بورل در توییتی که پس از این دیدار نوشته، روابط دو طرف را رو به وخامت توصیف کرده است. ارزیابی مهران مصطفوی، تحلیلگر امور هسته‌ای و فعال سیاسی ساکن پاریس، را درباره این دیدار بشنوید.
اتحادیه اروپا و چه امریکا بارها تکرار کردند که مسئله برجام و تحولات داخلی در داخل ایران دو موضوع مختلف هستند. یعنی اونها رد نکردند که مذاکرات رو در حول برجام ادامه بدن، هرچند که آمریکایی‌ها اعلام کردند که فعلا اهمیت خاصی به این مذاکرات نمیدن، ولی هرگز این رو رد نکردند برای اینکه از دید اونها برای مسئله هسته‌ای ایران آلترناتیو دیگه‌ای به غیر از مذاکرات برجامی نمیبینن. تنها اسرائیل هستش که مخالف این گونه مذاکراته، ولی از اونجا که نه امریکایی ها نه اروپایی ها حاضر نیستند در شرایط فعلی وارد مرحله حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران بشوند، تلاش میکنند که این مذاکرات رو با ایران ادامه بدن، اما بدون اینکه امتیاز ویژه و خاصی به ایران بدن، چنان که دیروز آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل سفیرش اعلام کرد که توپ در زمین ایرانه و ایران باید اون چرا که نوشته شده بپذیرن.
آقای مصطفی میگین امتیاز خاصی ندارن، اما مثلا از دید مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی مسئله رفع تحریمی که میتونه با احیای برجام اتفاق بیفته خود یک امتیازه. این رو چگونه فکر میکنید که این قدرت‌های غربی میخوان این رو یک توازنی برقرار بکنن بین اون چیزی که خودشون دست کم در سیاستی که اعلام میکنند خودشون رو مدافع معترضان میدونن و از سوی دیگه در پی احیای برجام هستن و این مسئله دیپلماتیک رو باز نگه می‌دارن؟
ببینید که در داخل کشور اختلافات بسیار زیادی در درون نظام وجود داره برای خروج از این بحران، هم از یک سو آقای علی شمخانی، از سوی دیگه آقای امیر عبداللهیان تلاش میکنن که ایران یعنی جمهوری اسلامی از این بحران مشروعیتی که در قرار گرفته بیاد بیرون. آمریکایی ها و اروپایی ها میدونن که دادن باز توافق درباره برجام با امتیازی تا دادن امتیاز هم شامل میشه، یعنی باید تحریم ها رو بردارن، اما از دید اونها اگر ایران برجام رو بپذیره، یعنی هر آنچه که در این مدت اورانیوم رو غنی کرده دوباره از بین ببره، از دید اونها این یک ضربه بزرگ سیاسی به رژیم حاکم وارد میکنه و اون رو ضعیفتر میکنه. البته اونها حتما نمیخوان که این رژیم تغییر بکنه، بلکه شاید بیشتر مایل باشن تحولاتی در درون این رژیم صورت بگیره و از دید اونها این یک سیاست خوبی است که دارن پیش میگیرن. اونها میخوان خامنه ای رو ضعیفتر بکنن، در موقعیت بسیار ضعیفی قرارش بدن، برجام رو بپذیره. برجام رو پذیرفتن یعنی تمام اون چرا که آژانس میخواد ایران باید انجام بده و این باعث میشه که موقعیت آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران در درون نظام بسیار ضعیف‌تر از قبلشه.
آقای مصطفی، این تحلیل، این چیزی که من از شما میشنوم، به نظرم میاد که شما میگید که این تحلیلی است که این کشورهای غربی دارن نسبت به اون چیزی که میتونه اتفاق بیفته. از شما میخوام بپرسم، شما به عنوان ناظر مسائل ایران، یک فعال سیاسی، میخوام از شما بپرسم که به نظرتون با احیای برجام جمهوری اسلامی خودش رو در موقعیت ضعف قرار خواهد داد، در حالی که در زمینه مشروعیت این نظام با چالش خیلی جدی مواجهه از سوی معترضان؟
از دیدن اصولا برجام از آغاز یک امر غلطی بود که حقوق و منافع ایران رو در نظر نمی گرفت، برای اینکه برجام به ایران اجازه میده غنی‌سازی اورانیوم دست بزنه، در صورتی که غنی‌سازی به هیچ کار ایران و به کار تولید برق ایران نمیاد و اثری در داخل نداره. این کاملا مشخص باشه. من از آغاز مخالف برجام بودم، به خاطر اینکه برجام فقط یک وسیله است برای جمهوری اسلامی برای اینکه در این مذاکرات شرکت بکنه و برای خودش یک به اصطلاح در برخوردهای بین المللی جای پیدا بکنه از طریق اون. اما من گمان میکنم که به هر حال آقای خامنه‌ای چه بپذیره چه نپذیره این برجام رو یک شکست بسیار بزرگه و این تحولاتی هم که در داخل کشور اکنون صورت میگیره باعث میشه که در درون نظام تحولات ایجاد بشه. و ما مهمترین مسئله این استش که جنبش مردم ایران در این روزها چگونه ادامه پیدا خواهد کرد. از دید من این جنبش هستش که تعیین کننده خواهد بود، چه برای برجام چه برای غیر برجام. برای که اگر جنبش مردم ایران تقویت بشه در روزها و هفته ها و ماه های آینده، باعث میشه که نه مذاکرات ادامه پیدا کنه، نه امکان حمله نظامی به ایران باشه و همین که رژیم ضعیفتر و ضعیفتر بشه. و مهم رسیدی که به این جنبش از دید من.
گفتگوی بود با مهران مصطفوی، تحلیلگر امور هسته‌ای و فعال سیاسی ساکن پاریس.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
به گفته محمد تقی نقدلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون طرحی را تدوین کرده که بر پایه آن افرادی که به گفته این نماینده مجلس اخبار نادرست با آثار سوء اجتماعی تولید کنند و یا نشر دهند مشمول مجازات خواهند شد. کارشناسان رسانه‌ای و فعالان مدنی معتقدند تدوین چنین قانونی در مجلس و آن هم در بحبوحه اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی بیشتر به منظور ایجاد رعب و وحشت در بین معترضان است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش‌های حکومتی در ایران در راستای جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و محدود ساختن هرچه بیشتر آزادی بیان، شماری از نمایندگان مجلس در حال تدوین طرحی هستند که به موجب آن ناشران خبرهایی که از نظر حکومت دارای آثار سوء اجتماعی باشند مشمول مجازات می‌شوند. محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیونی که تدوینگر این طرح است، اعلام کرده افرادی که اخبار کذب را نشر دهند مطابق این طرح باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. آنطور که این نماینده تندروی اصولگرا در مجلس بیان کرده، این طرح شامل اخباری است که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و منتشر کنندگان آن اگر نتوانند جبران خسارت کنند باید مجازات شوند. با این حال این عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره مصداق آنچه آثار سوء اجتماعی در این طرح خوانده شده توضیحی نداد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین، در توضیح بیشتر این طرح به رادیو فردا میگوید:
بر اساس طرح نمایندگان مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدن یا اینکه درباره برخی از خبرها بزرگنمایی بکنن که موجب ضربه به جامعه بشه مجازات خواهند شد. جزئیات این مجازات یا مقیاس‌ها و معیارهایی که نمایندگان برای اخبار کذب یا بزرگنمایی مد نظر دارند، البته بعد از تصویب جزئیات این در کمیسیون مشخص خواهد شد.
هفته گذشته کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم هدف از تدوین این طرح را پیگیری قضایی اخبار نادرست در فضای مجازی مرتبط با اعتراضات جاری در کشور عنوان کرد. آنطور که این نماینده مجلس آورده، این طرح برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست و همه را در بر می‌گیرد. با این حال این نماینده اصولگرا در مورد معیار تشخیص اخبار نادرست توضیحی نداد، با اینکه به نظر می‌رسد تدوین این طرح با هدف محدودسازی هرچه بیشتر شهروند روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل و آزاد انجام می‌گیرد، اما تردیدهای بسیاری وجود دارد که این طرح چطور و چگونه با رسانه‌های وابسته به حکومت که همواره بدون ارائه مدرک و شواهد منتقدان و مخالفان نظام را متهم می‌کنند برخورد خواهد کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار.
همونطور که خود نمایندگان هم گفتن، در واقع مستاق این طرح این اعتراضات اخیر بوده و یکی از گروه‌هایی هم که مورد هدف قرار می‌گیرن سلبریتی‌ها هستن، چون که به هر حال برای مقابله با روزنامه‌نگاران یا رسانه‌ها یا گروه‌های دیگر هم به اندازه کافی قوانین وجود داره و هم ساختارهای لازم وجود داره. الان به نظر میرسه که این طرح بیشتر سلبریتی ها یا گروه های مشابه را هدف میگیره. طبیعیه که این طرح مانند دیگر موضوعات مشابه گروه های حامیان جمهوری اسلامی را هدف قرار نمیگیره و همونطور که روزنامه های مانند کیهان یا وطن امروز مجاز به انتشار هر نوع خبر کذبی هستند، گروه های حامی حکومت هم مجاز به انتشار هر نوع خبر کذبی علیه مخالفان هستند و در واقع این طرح گروه هایی را هدف میگیره که به نوعی منتقد حکومت هستند.
کارشناسان رسانه‌ای و فعالان مدنی معتقدند تدوین چنین قوانینی در مجلس و آن هم در بحبوحه اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی بیشتر به منظور ایجاد رعب و وحشت در بین معترضان است. این در حالی است که از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران، شبکه‌های اجتماعی و اطلاع رسانی شهروند روزنامه‌نگاران مهمترین کانال ارتباطی معترضان در داخل و همچنین با جهان خارج از ایران بوده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار.
به هر حال حتی اگر این طرح هم در عمل به صورت جدی دنبال نشه و اجرا نشه، حکومت بعد از این اعتراضات طرحهای جدی برای مقابله با سلبریتی ها یا گروه های خاص خواهد داشت و سعی میکنه اونها را در فضای مجازی بسیار محدود بکنه. به جز اون، این طرح محدودیت اینترنت را هم حکومت قطعا به شکل جدیتری دنبال خواهد کرد.
طرح‌های محدودسازی رسانه‌ای در ایران در حالی همچنان دنبال می‌شود که سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش سالانه خود درباره آزادی رسانه‌ها در سال 2022 از میان 180 کشور جهان ایران را در رتبه 178 قرار داد. در کنار ایران در ته این جدول دو کشور کره شمالی و اریتره قرار دارند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
فشار و تهدیدها همچنان بر هنرمندان در ایران ادامه دارد و مقام‌های تهران خواهان ادامه کارهای هنری هستند. اما آیا هنرمندان با حکومت همکاری می‌کنند؟ کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
در حالی که فشارهای حکومتی، بگیر و ببندها و ایجاد فضای رعب و وحشت و همزمان ارسال پیام‌های تهدیدآمیز نهادهای امنیتی در میان هنرمندان و چهره‌های سرشناس ادامه دارد و موج جدید سرکوب‌ها بالا گرفته است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم حالا تلاش می‌کند فضا را عادی جلوه دهد. روز سه‌شنبه 29 آذر ماه محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد تأکید کرد که نیروهای امنیتی پیگیر هستند که فعالیت‌های هنری به صورت عادی برگزار شوند. این در حالی است که همزمان با ادامه و گسترش اعتراضات، هر روز به نحو بی سابقه بر تعداد چهره‌های سرشناس حوزه‌های متفاوت که به طور علنی به حمایت از معترضان می‌پردازند، افزوده می‌شود. روز سه‌شنبه 29 آذر ماه، اصغر فرهادی با انتشار عکسی از ترانه علی دوستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با ترانه 4 فیلم کار کردم و حالا او به خاطر حمایت به حق از هموطنان خود و مخالفت با حکم‌های ناعادلانه در زندان است. اگر این حمایت جرم است، 10 میلیون نفر در این سرزمین مجرمند. آقای فرهادی در ادامه نوشته است: در کنار ترانه می ایستد و خواهان آزادی او و همکاران دیگرش جعفر پناهی و محمد رسولوفت به همراه تمام زندانیان کمتر شناخته شده است که جرمی جز تلاش انسانی برای داشتن یک زندگی بهتر مرتکب نشدند. شهاب حسینی، بازیگر و کارگردان سینمای ایران، نیز در حمایت از ترانه علی دوستی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: ترانه یکی از بازیگران ارزشمند و عاشق این وطن است. به جای برخورد قهرآمیز با او، شنونده دغدغه های این هنرمند متعهد و مردمی باشید. ایشان را آزاد کنید و به آغوش فرزند خردسالش بازگردانید. آقای حسینی همچنین در یک فیلم مستند 120 دقیقه ای به تحلیل اعتراضات ماهای اخیر در ایران پرداخت و گفت: اجازه بدهید بگویم داریم خفه می شویم. از چه می ترسید؟ شهاب حسینی در این فیلم مستند همچنین به عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان اجرای حکم اعدام برای معترضان شدند انتقاد کرد و گفت: آقایان، شما یادتان رفته که نمایندگان ملت هستید. حقوقتان را از بیت المالی که مردم آن را تامین می کنند دریافت می کنید. شما باید صدای مردم باشید. باید به سیستم بگویید که اشکال دارد. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اما در واکنش به این سخنان شهاب حسینی، اظهارات او را ادعایی خواند که به گفته آنها ادامه جمله جعلی و دروغی نیست که رسانه‌های فارسی زبان معاند درباره بیانیه 227 نفر از نمایندگان ساخته و پرداختند. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ادعا می کند که جمله نمایندگان خواستار اعدام دستگیر شدگان هستند جعلی است. همزمان روز سه‌شنبه 29 آذر ماه، کانون فیلمسازان مستقل ایران بازداشت ترانه علی دوستی را هشداری به شخصیت‌های عمومی در ایران به عنوان بخشی از سرکوب وحشیانه رژیم علیه اعتراضات سراسری دانست. این کانون همچنین با انتشار یک تومار خواستار آزادی ترانه علی دوستی شده است. مانی حقیقی، بازیگر و کارگردان سینمای ایران، نیز 2 روز پس از بازداشت ترانه علی دوستی در ویدیویی ضمن حمایت از مواضع این بازیگر شناخته شده خطاب به وزیر ارشاد گفت: ما عزاداریم و در 4 گوشه این کشور داریم جسد عزیزانمان را خاک می‌کنیم. وقت نداریم برات برقصیم. اشاره آقای حقیقی به اظهارات محمد مهدی اسماعیلی است که از اهالی هنر از جمله سینماگران و خوانندگان دعوت کرده تا فعالیت‌های خود را از سر بگیرند. مانی حقیقی:
شما نمیتونید سر آدمی رو به زور زیر آب نگه دارید و بهش دستور بدید که برای نفس کشیدن دست و پا نزنه، و وقتی که از فرط خفگی تقلا کرد اسم اون واکنش رو بگذارید اغتشاش. شما حالا از همون آدم دارید میخوان که بیاد براتون آواز بخونه و فیلم بسازه بده به شما که تو جشنواره‌تون نشون بدید.
مانی حقیقی در این ویدیو همچنین خطاب به وزیر ارشاد گفت: چطور جرأت میکنید در شرایطی که بهترین بازیگران، کارگردانان و شجاع‌ترین آهنگسازان و رپرهای ما در زندان هستند، از ما دعوت کنید برایتان کنسرت بگذاریم و جشنواره فیلم برگزار کنیم؟ نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان، نیز با انتشار پستی در حساب اینستاگرام خود از لغو و فسق قراردادهای خود در زمینه بازیگری، کارگردانی و نویسندگی خبر داد و نوشت: به کجا پناه ببریم از این همه خونای به ناحق ریخته شده؟ همزمان حمید علیمی مداح روز سه‌شنبه 29 آذر ماه در صفحه اینستاگرامش نوشت که اطلاعات اصفهان و قم جلسات روزه‌هایش در این دو شهر را لغو کردند و به دستور اداره اطلاعات اصفهان دیگر اجازه برگزاری روزه در آنجا را ندارد. پیش از این آقای علیمی در چند پست در مورد اعتراضات اخیر نوشته بود که آشوبگر و اغتشاشگر نیست، فقط معترض است به نابرابری، بی‌عدالتی و تناقض و فساد، آن هم به اسم دین. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز روز دوشنبه 28 آذر ماه در یادداشتی تهدیدآمیز نوشت جمله جای هنرمندان در زندان نیست دیگر محلی از اعراب ندارد.
بله، امیدوارم تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه و به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.